شنوندگان عزیز سلام، شرز اودیتر بونسوار. رمز چیرگی و سروری تمدن غربی را بر جهان در ویژگی های گوناگون آن جستند. بسیاری از فیلسوفان اختراع فلسفه را در یونان قرن پنجم پیش از میلاد که غربیان وارث آن بودند سرآغاز این چیرگی می دانند. البته خیلی ها این گمان را نمی پذیرند و راز سروری تمدن غربی را در ویژگی های دیگر آن می جویند. به هر حال این گمان که قدرت غرب از فلسفه برمی خیزد سبب شد که از یک قرن پیش برخی از سرآمدان جامعه های غیر غربی از جمله جامعه های مسلمان به این دانش غربی روی بیاورند. اما تجربه نشان داد که آموختن این دانش و انتقال آن به این جامعه ها کار ساده‌ای نیست. هنوز از جامعه های غیر غربی فیلسوفی برنخواسته است، در حالی که برخی از این جامعه ها در علوم طبیعی پیشرفت های چشمگیر کردند. Bon nombre de philosophes ont tendance à penser que l'invention de la philosophie en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ constitue le principal ressort de la suprématie des Européens à l'époque moderne. Cette idée a trouvé un écho favorable chez de nombreux intellectuels musulmans, y compris iraniens, d'où leur engouement depuis presque un siècle pour la philosophie. Mais contrairement aux sciences naturelles qui trouvent tant bien que mal un point d'ancrage dans ces pays, la philosophie y reste un savoir superficiel. Soyons honnêtes. Leurs efforts dans ce domaine n'ont enfanté aucun philosophe, mais dans le meilleur des cas, des amateurs de philosophie. Faut-il en chercher la raison dans l'incapacité de leur langue à transmettre convenablement ce savoir ou plutôt dans la spécificité de celui-ci qui semble intrinsèquement lié à la culture occidentale ? از نخستین آشنایی ایرانیان با فلسفه جدید غربی پیش از این سخن گفتم. برای شنیدن آن می توانید به آرشیو این برنامه در سایت همین رادیو مراجعه کنید. از میانه قرن 19 میلادی که گفتار در روش دکارت به فارسی ترجمه شد، ایرانیان تا کنون آثار زیادی را از فیلسوفان مهم غربی از قدیم و جدید به فارسی ترجمه کردند. از افلاطون و ارسطو گرفته تا کانت و هگل و نیچه و فیلسوفان نامدار دیگر. این آثار بیشک در جهانبینی گروه‌هایی از ایرانیان تأثیر گذاشتند. اما نمی‌دانیم چه تأثیری، زیرا مطالعه‌ای در این باره انجام نگرفته است. گویا در ایران از میان همه فیلسوفان مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی، بیش از دیگران اثرگذار بوده است. تا جایی که اطلاع دارم یکی از ایرانیان درباره او و اثرگذاریش در ایران رساله دکتری نیز به زبان فرانسه نوشته است. La philosophie en Occident n'est pas une suite régulière de savoir monolithique. Pourtant, comme le dit François Fédier, le traducteur chevronné de Heidegger est l'étantière. En fait, depuis son origine grecque jusqu'à nos jours, elle se pratique à l'intérieur d'une tradition. Elle est un prodigieux massif, comme le dit encore François Fédier, et de ce fait, le questionnement philosophique n'est en réalité qu'un cheminement dans ce massif. Le premier grand livre de Heidegger, intitulé « Être et temps », paru en 1927 est pour ainsi dire le premier résultat du cheminement de ce philosophe. Toute sa vie, il reviendra sans cesse sur tous les moments, sur toutes les étapes de ce cheminement. La grandeur de Heidegger, nous dit Philippe Solers, c'est de penser l'exacerbation du nihilisme européen. Mais comment cette pensée essentiellement européenne trouve-t-elle un écho en Iran ? مطرح شدن هایدگر را در ایران به احمد فردید نسبت می دهند. او که در فرانسه تحصیل کرده بود در سال 1959 میلادی در سمیناری که محمد درخشش وزیر فرهنگ آن زمان برای بررسی مبانی آموزش و پرورش ترتیب داده بود نظریه زیر عنوان غرب زدگی مطرح کرد. درباره این اصطلاح و معنای آن خود فردید و برخی از پیروان او به تفصیل سخن گفتند. در این باره می توانید به سایت بنیاد فردید مراجعه کنید. این نظریه را چنان که می دانید جلال آل احمد گرفت و رساله زیر این عنوان به چاپ رساند که پیش از انقلاب یکی از پرخواننده ترین رساله ها بود و سالها دست به دست می گشت. بعضی ها معتقدند که این رساله در فراهم آوردن زمینه ذهنی انقلاب بسیار اثرگذار بود. اصطلاح غرب زدگی را فردید اساساً زیر تأثیر هایدگر ساخت. هایدگر درباره نیهیلیزم غربی می اندیشید و کاری به فرهنگ های دیگر نداشت. اما اصطلاح غرب زدگی ناظر به انسان یا فرهنگ شرقی بود که دوچار نیهیلیزم غربی شده است. L'existence humaine est dépourvue de sens, de but, de vérité compréhensible et de valeur. C'est la signification la plus étroite du nihilisme. Le nihilisme, pour Heidegger, est la conséquence de la pensée métaphysique occidentale qui se caractérise par l'oubli de l'être. C'est le destin de l'histoire occidentale. Tout est nul à tout égard. C'est la définition du nihilisme moderne dont le déploiement, d'après lui, se manifeste dans la technique. Selon François Fédier, une fois la philosophie aperçue comme ce prodigieux massif, il devient possible de se poser enfin la question décisive. Qu'est-ce que la métaphysique ? On voit bien que l'aventure philosophique de Heidegger se déroule à l'intérieur de la tradition philosophique occidentale. Ébloui par ce questionnement, l'Iranien Ahmad Fardid, qui a fait ses études en France, forgera en 1959 le terme « occidentalite » pour désigner la culture orientale atteinte par le nihilisme occidental. هایدگر به جهانی دیگر و در دل سنتی دیگر می اندیشید که ربطی به سنت‌های شرقی نداشت. به گفته فرانسوا فدیه، بی همتایی او در این بود که با تیزبینی تمام متوجه رشته ناگسستنی شد که غربیان را به تاریخی بی نظیر پیوسته است. تاریخی که با پرسش فلسفی یونانیان باستان آغاز شده است. بنابراین این پرسش او را که متافیزیک چیست اندیشگران اروپایی همچنان باید مطرح کنند. با این پرسش هایدگر ناکامی تمدن غربی را نیز میپذیرفت. به این معنا میتوان گفت که اندیشه او اندیشه تراژیک است، در حالی که نظریه غرب زدگی هم از دید فردید و هم از دید آل احمد نظریه انقلابی بود و میبایست مانند دینامیت و بارود عمل کند. این نظریه اگر هم از فلسفه هایدگر الهام گرفته باشد ربطی به آن ندارد. Le terme occidentalite, composé du mot occidental et du suffixe it indiquant une inflammation, c'est-à-dire une maladie, a été repris par l'écrivain Jalal al-Ahmad pour servir de base à un pamphlet qui fera date dans les années d'avant la Révolution, jouant un rôle de premier plan dans la préparation intellectuelle de la Révolution islamique. Il est vrai que le concepteur de ce terme a été inspiré par la pensée de Heidegger, mais aucun lien ne relie ce terme à cette pensée qui reste, après tout, une pensée tragique, en ce sens que le philosophe allemand, comme le dit François Fédier, avait très tôt reconnu le côté inéluctable de l'échec. Alors que le concepteur du terme occidentalite lui avait confié une mission révolutionnaire qu'il a d'ailleurs bien remplie. در ایران امروز گروهی از اهل فلسفه که اسلام گرایان سرسختی نیز هستند خود را هایدگری می نامند. این گروه را مخالفان مسلمانشان نیز به همین نام می خوانند. اما این هایدگریان در اصل پیروان فردیدند. مطالعه تاریخ اصطلاح غرب زدگی در ایران از آغاز تا انجام آن بسیار آموزنده است و نشان می دهد که اندیشه های فلسفی غرب حتی ژرف‌ترین و پیچیده‌ترینشان به چه سرنوشتی در سرزمین ما دچار می شوند. فلسفه و فلسفیدن در بیرون از سنت فلسفی بی‌معناست. مدعیان ریز و درشت فلسفه را در ایران در بهترین حالت می توان دوستداران فلسفه نامید. اما گمان نمی کنم در میان آنان حتی یک فیلسوف به معنای غربی کلمه یافت. En suivant étape par étape l'histoire du fameux terme occidentalite en Iran depuis sa conception en 1959 sous l'influence biaisée de la pensée heideggerienne jusqu'à aujourd'hui, on peut avoir une idée claire du destin réservé dans ce pays aux idées philosophiques occidentales. Soyons sincères, à quelle école de pensée philosophique ou à quel philosophe a donné naissance l'engouement des Iraniens depuis un siècle pour la philosophie? Les amateurs de philosophie se trouvent partout dans le monde. Mais l'expérience nous montre que l'émergence de la pensée philosophique n'est possible qu'au sein d'une tradition ou, si vous voulez, dans un écosystème culturel particulier. شاد و خرم باشید. Je vous souhaite santé, bonheur et prospérité et j'espère vous retrouver dans la prochaine émission.